شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مجید زربخش از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی و از مسئولین شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران هستیم. جناب آقای مجید زربخش، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز و با سپاس متقابل از شما که فرصت این گفتگو را به وجود آوردید.
مجددا سپاسگزار. جناب زربخش، می‌خواستم لطف کنید و در مورد این مقاله جدیدتون که البته بخش دوم اون مقاله قبلیتونه با عنوان زمینه‌های گذار از جمهوری اسلامی، بله، دربارش برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید. منتها اگرم امکان داره خیلی مختصر و فهرستواری اشاره‌ای بشه به بخش اول این مقاله تا ادامه بدید.
با کمال میل. برای این مقاله در حقیقت نکته‌هایی بود در اساس که من در پایان سخنرانی لندن که بخش اول نوشتاری مقاله است، در اونجا فقط اشاره‌های گذرا بود. در متاسفانه بخش اول که مربوط میشد به بحث بسته بودن راه تلاش در چارچوب قانون اساسی و تغییرات در محدوده این نظام بود، در اونجا چون این بخش طولانی شد در سخنرانی لندن، در پایان من ناگزیر فقط نکاتی را مطرح کردم که مربوط میشه به زمینه‌های گذار از جمهوری اسلامی و از اونجا که فرصت نبود در اونجا به اون نکات مفصل اشاره کنم، بعدم به صورت یک مقاله به این پرداختم. در همینطور که اشاره کردید، قسمتی که مربوط به بخش اول این مقاله یا سخنرانی لندن هست، این بحث مفصل در مورد این بسته بودن راه اصلاحات و تغییرات در چارچوب نظامه و شاید این مطلب در گذشته هم اشاراتی بهش شده باشه یا در نوشته های مختلف دیگران به هر حال به این مطلب پرداختن، ولی در واقع این تأکید هم ضرورت داره که این بحث مربوط به بسته بودن راه اصلاحات در چارچوب نظام در واقع یک روشنگری خستگی ناپذیر رو طلب میکنه. یعنی حتی اگر تکرار کنیم این مسائل را، باز هم سودمنده. به این دلیل سودمنده که ما با چالش در این زمینه روبرو هستیم. نظرات دیگری هست که پایگاهی هم در میان مردم داره البته، که همچنان تبلیغ میکنه و همچنان خودش هم در تلاش و فعالیتاش هم بر همین محوره که در واقع در محدودی نظام تغییر به وجود بیاره.
بله.
بنابراین ما نه فقط به روشنگری در این زمینه و به چالش با اونها در این زمینه نیاز داریم، بلکه به توضیح خستگی ناپذیر و تکرار مرتب این مسئله ما در این حال نیاز داریم و این را هم در حقیقت ما با بررسی، من در بخش اول در و به این مسئله برخورد کردم، با بررسی جامعه، بررسی همه جانبی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ساختارهای جمهوری اسلامی، سازوکارهای جمهوری اسلامی، با بررسی جامعه، بررسی همه جانبی اونها در واقع باید این را نشون بدیم. من در بخش اول کوشش کردم نشون بدم که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی یک مردم، رأی مردم، حاکمیت مردم معنایی نداره.
بله.
چه برسه به تأمین برحال بخش های از حقوقشون. اساسا حاکمیت مردم به طور صریح نفی میشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و این هم به استناد بازبینی، بازنگری کامل جامع قانون اساسی جمهوری اسلامی میشه نشون داد. خصوصیت در حقیقت در اونجا این نقطه، از این نقطه روی دو محور تمرکز داشت. محور اول این بود که اصولا قانون اساسی در کلیتش به گونه تدوین شده که در بنیاد با حاکمیت مردم در تضاد قرار داره. این برحال ویژگی اول قانون اساسی، یعنی مغایرت بنیادین با حقوق مردم و حقوق انسان و جای نداشتن حاکمیت مردم تبنده. این محور اول. محور دوم اینه که این قانون اساسی در این حال بر پایه تبعیض کامل تبیین شده. این در واقع ویژگی های اصلی قانون اساسیه که این ویژگی ها را با اصلاح و با تغییر و با برداشتن بخش های بند های یا اصلاحی از قانون اساسی اصلا نمیشه درش دست خود. اصولا تغییر در اون قانون اساسی اونجایی که به نقطه اصلیش مربوط میشه خود قانون اساسی تصریح میکنه که ناممکن است. اصل در واقع قانون اساسی تمام، بیشتر توضیح میدم، تمام اختیارات را به رهبر داده. همونطور که گفتم همه چیز از رهبر آغاز میشه و به رهبر باز میگرده. قانون اساسی تمام اختیارات را به رهبر داده و ساختارها هم به گونه ای که در واقع همین را تنظیم میکنه. این چیزی که توی این قانون اساسی هست و آنچه که مربوط به رهبره، کما اینکه آنچه که مربوط به تبعیض هاست، اینها طبق تصریح قانون اساسی تغییر ناپذیره. قانون اساسی میگه که در اصل 177 میگه که اصل مربوط به رهبری و امامت تغییر ناپذیر است. یعنی اونهایی که میخوان در واقع خدشه‌ای در این وارد کنن و راهی پیدا کنن برای تأمین حقوق مردم باید به این نقطه توجه کنند که اصل 177 تصریح میکنه که اصول مربوط به رهبری و حقوق و وظایف رهبری تغییر ناپذیر. یعنی هیچ کس نمیتواند این را تغییر بدهد. بنابراین چه چیزه اینا میخوان؟ این را که نمیتوان تغییر بدهد. اونجایی که در واقع حاکمیت مطلق ولی و فقیه و امامت و امته که قابل تغییر نیست و منشأ فساد در واقع همون جاست. اینا پس چه چیزی را میخوان تغییر بدن؟ بقیه موارد را هم البته باز این از 177 باز میگه تغییر ناپذیره. اسلامی بودن قوانین تغییر ناپذیره. این امر که این قانون اساسی بر پایه شیعه اثنی‌عشری در واقع تدوین شده، این باز تغییر ناپذیره. تمام اینا برای که رهبر را ایجاد میکنه، شورای نگهبان را ایجاد میکنه، مجلس خبرگان را ایجاد میکنه، همه اینها در واقع در تغییر ناپذیرند.
بله.
این اصول. آنچه هم که مربوط به وظایف رهبری به حقوق رهبری است که اشاره کردم در واقع نافی کامل حاکمیت مردم هست، اینه که طبق اصل دو قانون اساسی در واقع میگه که در جمهوری اسلامی حاکمیت از آن خدا یکتاست.
بله.
در واقع ربطی به حاکمیت مردم نداره این قانون اساسی. حاکمیت از آن خدا یکتاست و در همون اصل دوم قانون اساسی میگه این حاکمیت از طریق امامت و ولایت مستمد اعمال میشه. در اصل پنجم باز هم تصریح میشه که در زمان غیبت ولی عصر این امامت توسط رهبر انجام میگیره. بنابراین این آغاز قانون اساسی که اعلام میکنه با صراحت کامل که حاکمیت نه از آن مردم بلکه از آن رهبره.
بله.
و و بر روی این بقیه چیزها ساخته میشه در اون. رهبر شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان را تعیین میکنه و این فقهای شورای نگهبان همه نهادهای انتخاباتی که در واقع این تزیینهای این قانون اساسیه، این نهادهای انتخابی هم زیر نظر شورای نگهبان انجام میگیره. و به شدت هم این شورای نگهبان در واقع از ابتدا تا انتهای امر پیش برده امر نهادهای انتخاباتی رو در دست داره، از تعیین صلاحیت نامی هم در مورد دو نهاد انتخابی اصلی که قوه مقننه و قوه مجریه است. این هم از پذیرش نامزدها است، صلاحیت نامزدها یا به عبارت دیگه در واقع پذیرش نامزدها است، از اون در واقع شروع میشه تا کنترل حوزه های رأی هست، تا اعلام نتیجه انتخابات هست، تا رسیدگی به شکایات هست. تمام این آنچه که مربوط این نهادهای انتخابی، این تزیینهای قانون اساسی که ظاهراً حقوق مردم را مطرح میکنه، این حقوق مردم در دست، در تعلیل آخر در دست این شورای نگهبانه و این شورای نگهبانی که در واقع رهبر تعیین میکنه. قوه قضاییه این نظام رو باز به همین ترتیب، این نهادهای انتخابیش بوده، قوه قضاییه هم باز به همین ترتیب، رئیس قوه قضاییه را رهبر تعیین میکنه. رهبر رئیس قوه قضاییه در واقع به توصیه و به معرفی اون در واقع رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل تعیین میشه. یعنی در واقع همه اینا دستشاندگان مستقیم و غیر مستقیم رهبر میشن. بعد دیوان عالی کشور قضات را تعیین میکنه، یعنی در واقع این قوه قضاییه مستقل ساخته و پرداخته این برگماران رهبر هست. اینا چه چیز را در این قانون اساسی اینا میخوام تغییر بدن؟ یک تنظیم های دیگه این قانون اساسی داره که این تنظیم های دیگه ظاهرا از یک سری از حقوق صحبه، حق اجتماعات مطرح میشه، حق راهپیمایی بلافاصله اضافه میشه در صورتی که مخل مبانی اسلام نباشد. مخل مبانی اسلام را هم شورای نگهبان تعیین میکنه، این برگزیدگان رهبر تعیین میکنه. بنابراین حقی هم که به اونها میدن. در مورد احزاب باز به همین ترتیبه، در مورد تشکیل اجتماعات به همین ترتیبه. همه چیزایی که ظاهرا به حقوق مردم مربوط میشه باز بلافاصله اضافه میشه مخل اسلام نباشد، مغایر با قانون اساسی نباشد، مغایر با استقلال کشور نباشد و همین چیزایی رو اضافه میکنه که این نهادهایی که در آخر در واقع فرد میشن به رهبر، اینا تعیین میکنن و به همه چیز دست اون است. حتی چیزای بیش از این از در اصل 93 قانون اساسی میگه که مجلس شورای اسلامی، این قوه مقننه با بزرگترین نهاد انتخابی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان رسمیت قانونی ندارد، رسمیت ندارد. این در واقع این توضیحات مفصلی بود در این ارتباط. این توضیحات رو باید داد چون مردم، این مسئله خیلی مهمه، مردم با دریافت حسی و با تجربه خودشون خب به این نتیجه میرسن که حاکمیتشون اعمال نمیشه. اینا به طور مستقیم میبینن، تجربه میکنن. ولی باید منتها خب این تصوراتی هم میتونه در درون مردم باشه که خب مقصر این هست، مقصر اون هست، یا به این ترتیب ممکن است بخشی از حقوق ما تأمین بشود یا نشود. اینا اینی که کافی نیست. این دریافت حسی مردم که بر پایه تجربهشونه باید و اساس ارزیابی این نظام و ساختارها و سازوکارهاش و قانون اساسیش و بر اساس اونها در واقع این تحلیل جامعه و بازبینی کامل و بازنگری اونها نشون داده بشه که این دریافت حسی اونها تبدیل به چنان خرد روشنگرانه‌ای بشه که در واقع وجدان اینها را بیدار نگه داره و اونها را بکشه به عرصه تلاش برای این تغییر از این بردن. این به این دلیله که این اهمیت پیدا میکنه، این بحث مربوط به قانون اساسی و مغایرت بنیادی قانون اساسی با حاکمیت مردم و با حقوق انسان. نکته دیگه در این قانون اساسی است که بازم خیلی اهمیت داره و اینا همه این نکات تغییر ناپذیر این قانون اساسی هستن که طبق تصویر قانون اساسی اینا رو نمیشه تغییر داد. نکته دیگه من تبعیض‌های قانون اساسی است. باید واقعا روشن کرد که این قانون اساسی در همه زمین‌ها بر پایه تبعیض ساخته شده. طبق تک تک اصول قانون اساسی که البته اینجا در فراتر میره از حد یک گفتگوی تلفنی ها، این قانون اساسی تبعیض اساسش بر پایه تبعیض زن و مرده. این در خیلی با اون شگرت‌های مسئله حقوق زن و مرد را در اونجا آوردن که زن و مرد در برابر قانون از حقوق برابر برخوردارن. در برابر قانون از حقوق برابر برخوردارن یعنی قانون در مورد اینها به طور مساوی اجرا میشه، یعنی هر دو را میتونن دستگیر کنن، هر دو را زندان کنن، هر کاری میخوان بکنن. برابرن در برابر قانون یعنی قانون به طور مساوی در برابرشون اجرا میشه، نه اینکه حقوق برابر دارن. و در این قانون اساسی هیچ جا از حقوق برابر زن و مرد صحبت نمیشه. قانون اساسی میگه همه مردم ایران از هر قوم و قبیله با اون فرهنگ پیشا سرمایه داری تنظیم کنندگان قانون اساسی دارای حقوق مساوی هستن، ولی اونجا نه از دین صحبت میکنه و نه از جنسیت صحبت میکنه. یعنی باز هم به طور آشکار مسئله زنان و مسئله غیر باورمندان به شیعه اسماعیلی، همه اینا در واقع یک خط کشیده میشه روی حقوقشون و حقوق مساویشون. این قانون 18 میلیون اهل تسنن را از حق مساوی با دیگران محروم میکنه. این قانون از میان ادیان توحیدی را میگیره که زردشتی و کلیمی و مسیحی را فقط میاره که اونم در اجرای مراسمشون در حد که قانون تعیین میکنن، در حد قانونی فقط اختیار دارن، یعنی دیگه هیچی. یعنی اینها از مسلمانان، از اهل تسنن تا که مسیحی و کلیمی و زردشتی، اینا که اینها را فقط در از میان شناختن، اینها از حق دستیابی به مشاور اداری و حاکمیت غیر اینا از همه این حقوق محروم هم اینا، در این که فقط این قانون مربوط میشه به حاکمیت شیعه اسماعیلی. و این ظاهر قضیه است البته، یعنی معتقدان به شیعه اسماعیلی اونها محروم هم تبعیض در مورد این تنز قضیه از اینها که در چارچوب همین نظام هم و همین حاکمیت هم تبعیض در مورد اونها اعمال میشه. این تبعیض فقط در مورد غیر باورمندان به اسلام نیست، این تبعیض در مورد فقط زنان نیست، این تبعیض فقط در مورد اقوام و دینیت‌های غیر پارس نیست، این تبعیض حتی در مورد شیعه است. من مثال میزنم این تبعیض، این قانون اساسی چجوری در واقع این تبعیض رو در حد برای باورمندان به شیعه هم ایجاد کرد. نگاه کنید، طبق قانون اساسی ولی فقیه رهبر که به هر حال یک مشهد شیعه است، طبق قانون اساسی رئیس قوه قضاییه یک مشهد شیعه است، طبق قانون اساسی اعضا فقهای شورای نگهبان فقیهان شیعه هستند.